دیگه کی به جز خودم در و رو خستگیام وا میکنه، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره. حواسم به توه تا زندم، تو شبا بخواب من بیدارم، اگه برگردی خودت میفهمی زندگیم زندگی سابق نیست، اون که گفته بعد تو میمیره اگه زنده باشه که عاشق نیست، عاشق نیست، عاشق نیست.
خیلی تشکر که با کافه صبح رادیو دری همراه بودین. امروز راجع به دنیای دوستی از شما پرسیدیم که چطور میتونیم دلپاکی رو وارد دوستی خود بسازیم و از اون محافظت هم بکنیم. پیامک های به دست ما رسیده، فرصتی که داریم بخونیم خدمت شما. نشته که ما آمد هستم، فعلا باشنده مشهد. ما فکر میکنم که اگه خود دلپاک نگاه کنیم، قطعا این دلپاکی روی دوستای ما هم اثر میگذاره و دوست آینه دوست میشه. عبدالحکیم جان از بامیان گفته صمیمیت، مهربانی و صداقت سه اصل در دوستی است، ولی من فکر میکنم که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. به همین خاطر همیشه حد و مرزهایی را بین خود و دوستای خود باید حتما در نظر بگیریم. سلام به کافه صبحی. این پیامک بعدی است. نشته کردنم من صابر است، در مزار زندگی میکنم، دوستای زیادی دارم، با یکشان بسیار صمیمی هستم، از همه چیز ما با خبر است، خیلی از حرفا را ما برش میگم به خاطری که میفهمم دل پاکی داره، ولی از یک طرف دیگه میترسم که نشه یک روز اسرار فامیلی ما را برملا بسازه. خب برمیگردیم به همون نکته ای که عبدالحکیم جان از بامیان گفت که حد و مرزهای دوستی را در حد خودشان باید نگه داره. یک جان تشکر که با بخش موضوعی با بخش های مختلف کافه صبح همراه ما بودین. دوستان عزیز، فردا در کافه صبح سوال موضوعی ما این است که پاکی دل در جامعه چطور میتونه نمایان شود. حتما یک بررسی میکنیم با کمک شما، با پیامکایتان، با فایل های صوتی که برای برنامه کافه صبح روان میکنین و از پلا ارتباطی که مدام خدمت شما اعلان کردیم استفاده میکنین. 2093-794-71-71-44 در میت واتساپ در خدمت شماست و همینطور در اینستاگرام و فیسبوک هم که با آدرس ادسان رادیو دری مشهد میتونین همراه ما باشین. بخیر باشین و خدا حافظ شما.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند هر کس با خانوادهش خوش رفتار باشد بر عمرش افزوده می گردد. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند از سستی و بیقراری بپرهیز که این دو کلید هر بدی می باشند. کسی که سستی کند حقی را ادا نکند و کسی که بیقرار شود بر حق صبر نکند. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت پنجمین ستاره فروزان منظومه امامت و ولایت، حضرت امام محمد باقر علیه السلام را بر رهروان ایمان و معنویت تسلیت و تعزیت می گوییم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج FM رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شننده باشین و همچنین برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری در ایران 3826، در افغانستان 0794 71 71 44. شما شنونده‌های عزیز می توانین با ارسال پیامک، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه‌های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. از زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
آغاز هر کار و کلام با نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال عزیز، دختر و بچه ها، بر روی ماهتان سلام میکنم. از برنامه شاپرک به شما اطفال مهربان و خوشخوی سلام داریم. امیدوارم که مثل همیشه سالم و صحتمند باشین. الهی که در کنار خانوادیتان حالتان خوب باشه. دوستای گل، امروز یک مناسبت داریم. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام. این روزه به همه شما اطفال گل و به همه مسلمانان جهان تسلیت میگم. خدا کنه که همه ما از این امام بزرگ درس درست زندگی کردن یاد بگیریم. دوستای عزیزم، امام محمد باقر علیه السلام پنجمین امام ما مسلمانان هستند. ایشان فرزند امام سجاد علیه السلام امام چهارم ما هستند و مادرشان فاطمه است. مادرشان دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است. با این حساب امام محمد باقر علیه السلام هم نواسه امام حسن علیه السلام هستند و هم نواسه امام حسین علیه السلام. قندولکا، امام محمد باقر علیه السلام مثل همه امامان ما بسیار خوب و خوش اخلاق بودند. اطفال بسیار دوست داشتند و وقتی به طفلی می رسیدند که پدر نداره و به اصطلاح یتیم است، با او طفل با مهربانی برخورد می کردند و همراهش بازی می کردند. امام پنجمین ما محمد باقر است. عالم علم دین ما محمد باقر است. ناشر علم احمدی محمد باقر است. بوی گل محمدی محمد باقر است. گلشن دین منور از محمد باقر است. گلاب و گل معطر از محمد باقر است. مظهر دانش و کرم محمد باقر است، هادی نون و بلقلم محمد باقر است، ماه زمین و آسمان محمد باقر است، نور خداوند جهان محمد باقر است. دوستای قنده، با این شماره پیامکتون رو بر ما روان کنین: 0093 794 7171 44. شما نازنینا میتونین با کمک گرفتن از کلانترتان هم به این شماره پیامک های متنیتان روان کنین و هم صدای مقبولتان رو به دست ما برسانین. ما خوش میشیم که صدای شما رو داشته باشیم.
شاپرک
حالی از شما قندولک ها دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشید.
بیا داخل بچیم، خوش آمدی علی جان.
تشکر بی بی جان. به به، عجب بویه.
از راستی بوی شفا میدی؟
بله بی بی جان، از سر کوچه بوی حلوا میامد، بوی گلاب و زعفران.
خی باید با کل همسایه ها از یه حلوا ببری بچیم.
حتما بی بی جان، حلوای نزرست دیگه.
آ بچیم، راستی مریم جان کجاست؟
بی بی جان، شما خبر نشدین مگه؟
چی شده؟
مریم بسیار ناجور شده.
نه من خبر نشدم بچیم، حتماً باز میایم دیدنش. بهتر از که هر چی زودتر یه حلوا را پخته کنم، خودتم در بخش کردن حلوا کمکم کنی که من یک کاسه سوپ بر مریم پخته کنم ببریم همرایم.
بچیشم، راستی بی بی جان، نگفتین که نظر چی است؟
علی جان، امروز شهادت امام محمد باقر است. به خاطر شهادت ایشان حلوا پخته کردم یک ذره.
خدا قبول کنه.
از تو رو هم خدا قبول کنه علی جان که آمدی و به ما کمک میکنی.
خواهش میکنم بی بی جان. راستی بی بی جان، از این حلوای مزه‌دار به ما بتنا.
حتما علی جان، سهم تو خانواده تا من نگاه میکنم.
بی بی جان خلاص شد، به کل همسایه ها دادم، تازه دوتا ظرف هم اضافه آمد.
خدا خیرت بده بچیم.
دادم به یک دو نفر که از کوچه تیر می شدن.
خوب کردی بچیم، خوب کردی. نزراستگم بوی حلوا در کوچه پیچیده، نشبه که دلشان بانه.
آخی بالاخره می تانم ماندگی می بگیرم.
بله، یک پیاله شیر بخو امرای حلوا که ماندگیت برای بچیم.
بچشم، البته به شرط ای که یک داستانم برام نقل کنین.
بسیار خوب، خوش داری که چی داستانی برات نقل کنم؟
هرچی.
بسیار خوب، امروز که سال روز شهادت امام محمد باقر است، چطور است که یک داستان اما تو خوبش از زندگی ایشان برات نقل کنم؟
اتفاقا بسیار خوش دارم.
خیلی خوب، سعی گوش کن. ای داستان درباره دعا کردن است. روزی روزگاری مردی غریب از راه بسیار دور به شهری رسید که امام باقر اونجا منزل داشتند. مرد بسیار مانده بود و به دنبال جایی بر استراحت میگشت. ای طرف و او طرف سیل کرد و چشمش به مسجد افتاد. از شطور خود تا شد و به طرف مسجد رفت. وارد مسجد شد. بسیار خلوت بود و بغیر از چند نفر اونجا دیگه کس نبود. مرد وضو گرفت و نماز خواند. نمازش که خلاص شد به اطراف با دقت سیل کرد.
چرا؟ مگرم چیزی شده بود؟
بله، وقتی مرد نماز میخواند بوی بسیار خوشی به مشامش رسیده بود.
میخواست بدانه که بوی خوب از کجاست؟
دقیقا. دید که چند نفری به مسجد آمدن. مثلا یک پدر به همراه بچیش و یک مرد خوشچیره که در پالویشان بود. مرد مسافر به اون مرد با دقت سیل کرد. متوجه شد که بوی خوش از اونمو نفر است. هم بوی خوش داشت و هم چهره بسیار نورانی و همه وجودش پر از آرامش بود. مرد خوشچهره بعد از نماز زیر لب مشغول ذکر گفتن شد. مرد غریبم دستای خود رو به آسمان گرفت و دعا کرد.
چی دعایه؟
گفت که خدایا ما را براه راست هدایت فرما. خدایا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک و یاری می خواهیم. در ادامه دعای خود گفت که خدایا ما را از همه آدم ها بی نیاز کن. اینمونجه بود که مرد خوشچهره از جای خود خیز که از مسجد خارج شدم. به طرف مرد مسافر نگاه کرد. لبخندی زد و سلام گفت و گفت که ای برادر، هیچ وقت تو نگو. بگو خداوندا ما را از مردمان بد بی نیاز فرما.
مگر اون فرقش چی است؟
اتفاقا اون مرد غریبه هم اینمی گپ تو را گفت. پرسان کرد که چرا؟ مرد خوشچهره جواب داد و این خاطر که مؤمن هیچ وقت از برادر مؤمن خود بی نیاز نمیشم. بعد هم از مرد خداحافظی کرد و رفت. این مرد مسافر در سکوت به گپی که شنیده بود فکر میکرد. دید که بله، چی گپ درستی است، چی سخن زیبایی است. مرد غریبه از یکی پرسان کرد که این آدم خوشچهره کی بود. اون نفر جواب داد چطور نشناختی؟ او امام ماست، امام محمد باقر. مرد غریبه با حسرت گفت ای وای، کاش که زودتر می فهمیدم و ایشان را شناختم.
چه داستان خوبه بود.
بله علی جان، از این حکایت می فهمیم که باید با مردم به نیکویی خوبی گپ بزنیم و اگر می بینیم که جایی اشتباه می کنن با لطف خوش اونا را متوجه اشتباهشان بسازیم.
تشکر بیبی جان که اقا داستان مقبولی را برم نقل کردین.
زنده باشی بچه من. حالا ما برم یک ذره سوپ پخته کنم، امرای هم کدینمی علوا بریم طرف خانه شما که هم سوپ به مریم برسانم، هم یک ذره از یه علوا به مادر جانت بتم که بخورم.
تشکر بیبی جان.
دوستای عزیزم، با هم بخش نمایش برنامه شاپرکه شنیدیم. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان همراه باشید.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، در این لحظه من میخوایم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک بچه نازنین است به نام رضا. رضا جان از مهاجرین ساکن مشهد است. گفته سلام خاله شاپرک، سلام شنوندای برنامه شاپرک، امیدوارم که حالتان خوب باشه. خاله جان، من همیشه از خدا جان میخوایم به من قدرت بده که از کار بد دوری کنم و همیشه دلم میخواد کارای خوب انجام بدم تا کل گیره خوش بسازم. آفرین رضا جان، انشالله که خدا جان پشت پناهت باشه عزیزم. نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بهترین ها را از خدا جان برتان میخوایم. تا فردا که باز میم به خانهتان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که برای این ساعت تان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به درد که شایع ترین علامت بسیاری از مریضی ها و بیماری ها بوده و هست صحبت بکنیم. و قرار شد که بسیار خوب است که ما ماهیت درد و انواع و اقسام او را بشناسیم و بدانیم که کدوم قسم از این دردها در زندگی قابل چشم پوشی بوده و خطرناک نیست و کدام دردها در بدن جدی و قابل پیگیری است که باید او را خطرناک و ناگوار تلقی کرده و حتما دنبال ریشه یابی و درمان و معالجه و مراقبتش باشیم. دکتر صاحب گنجیفر در مورد دردهای حاد و جدید که به تازگی به وجود آمده صحبت کردند و ابعاد و جنبه های مختلف او را مورد بحث قرار دادند و در مقابل در مورد دردهای مزمن یا کرونیک پین و کهنه شده و قدیمی گفتند که این دردها از نظر طب و سلامتی قابل پیگیری است و حتما باید دنبال معالجه و دنبال ریشه یابی و تشخیص دقیقشان بود. امید است در ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های خوبی در مورد ماهیت درد و تقسیم بندی دردها شد و از نظر یک قسم از تقسیم بندی ها یعنی دردهای حاد و جدید و دردهای مزمن یا کهنه شده مسائل مورد گفتگو قرار گرفت و در جلسه قبل دکتر سیم در ارتباط با دردهای حاد و جدید توصیه هایی شد که باید برای کنترل و معالجش مثلا از کمپرس یا مودالیتی سرد یا گرم استفاده شود یا به اصطلاح محلی ما از تکر کردن، که البته در قدیم فقط ما توکر یا کمپرس گرم و داغ می شناختیم و یک چیزی یا تیکه پارچه یا حتی یک خشت و آجر داغ می کردن، داخل یک پارچه و تیکه می پیچیدن و روی اون مناحیه دردناک می گذاشتن. اما خب حالا کمپرس گرم داریم و کمپرس سرد یا یخ، یعنی توکر گرم و توکر سرد و یخ. برحال به این که ناحیه درد در اندامهای دست و پا ممکن است بستن لازم داشته باشه اشاره شد، یا ای که اونمو اندامی که مشکل داره درد داره یک کمی از سطح بدن بالاتر نگه داشته شوه. این کارها برای بهبودی و مراقبت از دردها و مشکلات توصیه شد. امروز اگر دکتر صاحب گنجیفر بفرمایین که در دردهای حاد و شدید اونمو جدید که به وجود میایه کمپرس یا تکر کردن گرم و داغ مفید است یا سرد و یخ، کدامشان در چه شرایطی بهتر است؟
قبل از اون فقط آقای دکتر، چون یک مسئله من خیلی سریع جلسه قبل گفتم و اون دارو درمانی بود.
بله.
چه بسا در واقع خیلی از موارد تاثیر اون بر روی درد مزمن در واقع گرفته میشه یا استنتاج میشه، چه در بین افراد جامعه، چه در بین پزشکان همکاران.
بله،
باز هم در واقع بنده تاکید دارم از خیلی از حالا بحثایی که در واقع ما نخواهیم کرد در مورد پاتوفیزیولوژی علت و غیره که در مورد درد هستش، اصولا درد هات با درد مزمن متفاوت هست. باز هم بنده در واقع تاکید دارم در مورد درد هات حتما باید دارو درمانی انجام بشه. این بحثایی که به نظرم کاملا بیهوده هست که اینها تاثیر نداره فلان و فلان و غیره، اینها در واقع جایی در مورد درد هات نداره. این یک مسئله بودش که بنده واقعا تمایل دارم که حالا یک بار که نه چند بار خدمت شنوندگان بگم.
بله،
بنده در جمعی بودم، حالا خدمت همکارا گفتم، گفتم شما از یک دندانپزشکی در واقع بپرسین یا در واقع این مطلب رو بهش ارائه بدین که مثلا برفرض بروفن تاثیر نداره، اصلا امکان نداره. در واقع ایشون احتمالاً واقعا تعجب خواهد کرد قبل از هر چیزی، چون کار آن اونها همکار دندانپزشک بیشتر دردهای هات هست و کاملا هم همین دسته داروی ضد التهابی رو تجویز میکنن، بروفن، ناپروکسن و غیره، و هیچ گونه در واقع این در مورد تاثیرش نه دندانپزشک نه بیمار هیچ گونه شکی نداره.
بله،
ولی وقتی به ما میرسه در واقع پزشکا، خب این مسئله هست و اون موردی هستش که انشالله در بحث های آینده ما اینو خواهیم گفت که چه تفاوتایی هست و چرا در واقع این بحث که غیر علمی هم هست ایجاد میشه. ولی آیا تو در مورد مدلیته گرمایی یا سرمایی که فرمودین، در مورد دردهای هات بیشتر بخلاف اون چیزی که در واقع استفاده میشه، بیشتر در این مبنا هستش که مدلیته سرمایی استفاده بشه.
بله،
چرا که معتقدن که گرما یک مقدار اون حالات التهابی رو بدتر میکنه. البته چند تا مسئله در این مورد هست. یکی این هستش که بیمارانی که لاغر من دیدم خیلی تمایل به استفاده از سرما ندارن.
بله،
و البته بنده هم خیلی اصراری نمی کنم. چرا؟ چون یک مسئله خیلی مهم در مورد استفاده از مدالیته های گرمایی یا سرمایی این هستش که اون مدالیته که فرد استفاده میکنه براش مورد پذیرش باشه، در واقع با اون تسکین درد پیدا کنه. یک مقدار جناب آقای دکتر بر اساس به اصطلاح این هستش که ما فرد میگیم که خودت میتونی حالا گرما یا سرما استفاده کنی، میزانش هم میگیم، طرز استفادهش هم حالا اگه که نیاز بود بنده هم همینجا اشاره خواهم کرد و به خود فرد میسپاریم. این بهترینش هست، چون واقعا شاید اونطوری مطالعی باشه یا اونطوری یک نتیجه‌گیری خیلی علمی و خیلی روشنی در مورد استفاده از مدالیت‌های فیزیکی بلخص گرمایی و سرمایی وجود ند.
بله،
ولی خب همونطوری که هم شنوندگان گرامی میدونن توی استادیوم ها ورزشگاه دوچار مشکل میشه، اولین چیزی که استفاده میکنه اسپری سرمازا هست.
بله،
معمولا به اون سمت هستش که نهایتا میشه گفتش که در مورد دردهای هات بهتر هستش که از سرما استفاده بشه.
بله دکتر صاحب، اینمی مدالیته یا کمپرس و تکر کردن سرد یا گرم اندازه درد و ناراحتی را کم میکنه و کاهش میده؟
میزان کاهش واقعا نه، به اون صورت نه، چون اگه که واقعا آسیب جدی باشه جناب تو واقعا باید یک سری مداخلات پزشکی براش در نظر گرفته بشه. حالا دارو درمانی، گاهی اوقات این بی حرکتی توسط گچ هست، همکار ارتوپد انجام میدن و غیره و غیره. نه، بیشتر حالت تسکینی داره در مورد، ولی دارو درمانی نه، به این صورت نیست، چون همونطور که خودتون هم آید تو در جریان هستید، ما داروهایی که میدیم مثلا همون دسته داروی ضد التهابی فقط ضد درد که نیست، خب ضد التهاب هم هست.
بله،
در یک فرایند درد هات معمولا حالت التهابی هم وجود داره، چه بهتر که اون حالت التهابی، اون تورم و اون درد مربوطه رو با اون دستی داروها کنترل کرد.
درست، تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. در مورد بستن یا پانسمان کردن یک اندام دست یا پا، این چه قسمی است؟ با رعایت چه چیزهایی باید صورت بگیره؟ جایی که درد میکنه و قابل بستن و پانسمان است، احتیاط ها و توصیه های شما برای بستن یک ناحیه دردناک چیست؟
یک مسئله این هستش که خب همونطور که جلسه قبل فرمودین این نکته در واقع این پیچیده بشه، من لااقل برای بیماران و بلخص برای منطقه زانو و ناحیه مچ پا میگم که در اون حدی ببندین که این نیفته.
بله،
در واقع منظور این به صورت نیست که خیلی سفت باشه، چون دیده میشه که عملا گاهی اوقات اون باند کشی که استفاده میکنن یا به حال انواع اقسام پوشش هایی که هست استفاده میشه خیلی سفت و محکم هست و این از جریان خون جلوگیری میکنه و واقعا مشکل زاست. معمولا به اون صورتی هستش که حالتی هستش که در واقع فرد وقتی که اونو پوشش رو در واقع استفاده کرد، حالتی که باشه که نیفته، در همین حد معمولا کافی است.
بله.
و یک مسئله دیگه هم هست، اگه شکستگی وجود نداره، اگه دررفتگی و مسئله حالت ارتوپدیک وجود نداره، این در واقع پوشش رو حداقل روزی 3 بار 4 بار بعد باز کنن و باز کنن و اون ناحیه اندامو به هر حال یک حرکت مختصری بدن، چون که اگر که این انجام نشه ممکنه که حالا خشکی مفصل اینا هم به عنوان عارضه رخ بده. پس اینم مسئله این هست. من مثلا اون تجویزی که برای بیماران دارم، معمولا یک ضد التهاب موضعی هم میدم، خب میگم که موقعی که باز کردین از اونم استفاده بشه و خب بقیه درمان ها.
خب دکتر، بستن باند یا پارچه و تیکه چی فایده داره؟
اونم بازم همون حالت تورم و حالت التهابی رو کم میکنه و این و یک مسئله مهم هستش که همین حالت کامپرشن یا همی پوششی که در واقع تجویز میشه، یه حالت عدم تحرک و یه حالت استراحتی که کرات نسبی هم هستش، همونطور که خدمتتون گفتم، برای بیمار.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. چند نکته کوچک در مورد آنفلانزا خدمتتون عرض میکنم، از این جهت که فصل بروز و شیوع آنفلانزا تقریبا از همون اواخر شهریور تا حدود اردیبهشت ماه هست و بنابراین از این به بعد ما بیشتر با علائم اون سر و کار خواهیم داشت. آنفلانزا ویروسیه که در واقع میتونه به طور سیستمیک تمام ارگانهای بدن رو درگیر کنه. شایع ترین جایی که درگیر میکنه سیستم تنفسیه. یعنی مسلماً بچه میاد با علائم دستگاه تنفسی فوقانی و یا حتی تحتانی به صورت آبریزش، عطسه، سرفه که این معمولاً همراه با تب، بدن درد، درد عضلات و درد استخوان هاست. در واقع روزهای اول علائم خیلی شبیه سرماخوردگی ساده است، ولی نوع ویروس با هم فرق داره و در سرماخوردگی ساده ما انتظار داریم بعد از 3 تا 7 روز علائم کاهش پیدا کنه، از بین بره، ولی در آنفلانزا ممکنه بعد از 3 روز علائم تشدید بشه. اضافه به این که تب و علائم جنرال و سیستمیکش مثل بدن درد، درد عضلانی، درد استخوانی در آنفلانزا خیلی بیشتر از یک سرماخوردگی عادیه. اضافه به سیستم تنفسی، آنفلانزا میتونه درگیری سیستم گوارشی به صورت دل درد یا به صورت اسهال رو برای ما ایجاد کنه و یا اینکه حتی درگیری سیستم عصبی به صورت اختلال هوشیاری، تشنج، حتی خونریزی میتونه در بچه ایجاد بکنه. بنابراین یادمون باشه ویروس آنفلانزا ویروسی که ممکنه علائم خیلی مختلف داشته باشه، ولی معمولاً علائم تنفسی همراه باهاش هست. این 100% نیست، بنابراین تشخیص قطعی رو باز پزشک میتونه براتون بذاره.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا ای بحثای ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص و دکترای طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد اهمیت و اثرگذاری مدالیتا یا اونم کمپرس یا تکر کردن گرم یا سرد برای اندام‌ها و قسمت‌های دردناک بدن در دردهای حاد و شدید و ناگهانی صحبت کردند. بیشتر در دردهای شدید و حاد و تازه گفتند که از تکر کردن و کمپرس سرد و یخ باید استفاده شود. راجع به بستن و باند پیچی یک عضو یا مفصل دردناک هم توصیه های شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت میخواییم در مورد دردهای مزمن یا کرونیک و کهنه شده و قدیمی صحبت شود. چیزی که گفته شد اغلب دردهای حاد و شدید اگر درمان و معالجه نشوه تبدیل به دردهای مزمن و کهنه میشه و خطر و عوارض دردهای کهنه شده و قدیمی برای انسان زیاد و مشکل آفرین است. در این زمینه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین ابعاد قضیه را و برخورد با او را.
بله، باز منده اون تعریفشو با اجازهتون تکرار میکنم. دردی هستش که بیشتر از 3 تا 6 ماه طول کشیده، همراه با حالات روحی و روانی هست، افسردگی، حالت استرس، اینی که فرد دوست نداره فعالیت بکنه، مسائل اشتها، مسائل خواب، اینها همراهش هست.
ببخشید عذرخواهی میکنم دکتر صاحب، این دردهای مزمن و کهنه شده است که باعث افسردگی و دپرشن میشه یا برعکس افسردگی و مشکلات روحی روانی باعث دردهای مزمن میشه؟
این خیلی در واقع سوال مهمی هست. بهترین جوابی که به این میشه داد این هستش که این دو در واقع یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنن و نمیشه به اون صورت علت و معلول رو در این مورد اختصاصا گفت. هرچند خیلی از مطالعات جنب تو رفته به اون سمت نشون داده که ابتدا فرد دچار درد مزمن میشه، بعد دچار افسردگی.
بله،
بنده میخوام در واقع این دید رو در واقع حتما اینجا داشته باشم بگم خدمت شنوندگان که ما خیلی درد به اون صورت درد عصبی نداریم، یا اینکه من اینطوری بگم درد عصبی خیلی خوب تعریف نشده. یک سری مسائلی هستش مثل کانورشن و هایپوکندیازیس، اینها به عنوان یک سری بیماری های روحی و روانی، ولی اینها معمولا نادر هستن. لااقل اون دیدی که رشته بنده داره یا خود بنده داره هم در مورد درد مزمن این هستش که درد واقعی هست و میتونه ثانویه حالت افسردگی، حالت بی حرکتی، حالاتی که در واقع فرد سرکار نمیتونه بره، اینها رو به صورت ثانویه ایجاد میکنه. ولی منطقی این هستش که بگیم که این دوتا در واقع همدیگر تشدید میکنن، درد مزمن و افسردگی و حالت روحی. بنده تمایل دارم که یک مقدار مسائل روحی رو در واقع از مسائل دردهای موسکولوسکلتال یا همون عضلانی اسکلتی جدا کنم، ولی خب این مطلبی هستش که خیلی از بیماران هم به من میگن، میگن که ما حالت وقتی که مثلا ناراحت هستیم اینها به هر دلیل، خب درد مثلا زانو، کمر، نمیدونم سردرد و اینا هم بیشتر میشه. منم در واقع این پاسخو میگم، حالا این پاسخو هم خدمت شما در واقع همینجا میگم، به نظر میرسه که تو هر دردی در واقع با حالت روحی که منفی هست بدتر میشه و با حالت روحی که مثبت هستش بهتر میشه.
بله،
ولی باز هم بنده تمایل دارم که مسائل روحی و روانی رو یک مقدار از دردهایی که حالت لااقل مربوط به رشته خودم هستش عضلانی اسکلتی، یک مقدار اینها رو تفکیک کنم، جدا کنم.
خب دکتر صاحب، شما از تعریف دردهای مزمن و کهنه شده شروع کردین که من خب وسط صحبت شما این سوال مطرح کردم، لطف کنین امو ادامه بحثتان راجع به دردهای مزمن برای ما بفرمایین. میبخشین.
در مورد یک مطلبی که فرمودین در واقع در همین واسطه تعریف است و اینکه آیا تا چه حدی این درد خطرناک است. آیا تو شاید واقعا پاسخ به این سوالی که چرا به درد مزمن زیاد در پزشکی پرداخته نمیشه؟
بله،
یا مثلا فرض کنین لااقل به عنوان مثلا فرض کنین یک بخش جداگانه در کتاب، در کتاب‌هایی که لااقل پزشکان عمومی می‌خونن یا خیلی از اشتها مطرح نمیشه، شاید به خاطر این هستش که واقعا طول عمر رو واقعا کم نمی‌کنه. یعنی مثلا برخلاف التهاب آپاندیس که ممکنه یک حالت فاجعه‌واری باشه برای بیمار اگه درمان نشه، یک درد مزمن شکمی طول عمر فرد رو کم نخواهد کرد. البته با توجه به این مسئله که وقتی که ما بلخص بنده در این جلسه در مورد درد مزمن صحبت میکنم، بیشتر منظور اون دردهایی هستش که علتشون شناخته شده نیست.
بله،
مثلا در هم مورد درد مزمن ممکنه فرد سرطان روده داشته باشه، ما به هیچ عنوان در اون مورد صحبت نمی‌کنیم.
بله،
چرا که خب اون ممکنه که گسترش پیدا کنه و خب طول عمر فرد رو هم تحت تاثیر قرار بده. ما معمولا اون در واقع دردی میگیم که خب خیلی علت خاصی ظاهرا در واقع نداره و در این حال با وجود اینکه تعداد سالهای عمر فرد رو کم نمی‌کنه، به شدت اون کیفیت زندگیشو کاهش میده. این هستش که در واقع خب فوق‌العاده اهمیت پیدا می‌کنه این درد، با وجود اینکه ممکنه خیلی روی طول عمر تاثیر نداشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب گنجیفر. خب این درد مزمن و قدیمی که ایجاد شده و وجود داره و در موردی هم زندگی یک فرد کاملا تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی را برای اون نفر به وجود آورده، بیمار چی کار باید بکنه؟ چی توصیه های شما ارائه میکنین؟
خب این بازم از اون سوال هست که تو پاسخ بهش مشکل هستش. در وهله اول بنده تمایل دارم که بگم که مهمترین مسئله این هستش پیشگیری بشه. اگر که دچار دردی میشه، مثلا برفرض فردی یک چیز سنگین بلند میکنه و دچار کمر درد میشه، حتما اون مسئله که گفتم استراحت، دارو درمانی اینها داشته باشه.
بله،
ممکنه که واقعا این دو درد بیشتر از 3 ماه 6 ماه طول بکشه و به هر حال ما از لحاظ آماری میگیم این مسئله رو، نه از لحاظ فردی. درمان مشکل هست. در این مورد اصولا کوچکترین شکی نیست. درمان مشکل هست، مراجعه به پزشک زیاد هست. گاهی اوقات متاسفانه باید گفته بشه که پیشاگهی چندان مناسب نیست. پس این در واقع خب یه سری آموزش‌هایی هستش که در واقع یا اطلاعاتی هستش که باید خدمت بیماران بگیم.
بله.
یک مسئله ای که حالا من همینجا میخوام که مقایسه کنم با درد هاد. اولیش در واقع دارو درمانی بود که بازم تاکید می‌کنم حتما باید دارو درمانی صورت بگیره. اینجا جنبای تو دستی دارویی واقعا تفاوت میکنه. معمولا از داروهای مختلفی نسبت به درد هاد داروهای دیگه ای استفاده میشه. اینجا هستش که در واقع اون قسمتی هستش که بعضی از دوستان هم خواهم گفتش که اینا ماده شیمیایی یا تاثیر نده، اینجاست که در واقع سرباز میکنه و این یک واقعیت هست. بعضی از داروهایی که داده میشه اضافه هست، در این مورد شکی نیست.
بله،
علت شمای تو شاید این هستش که به پزشکی های مختلفی مراجعه میشه، در این مورد فرد پاسخ نمیبینه، باز یه سری دارو. خیلی از این دسته دارو، لاغم اون بیمارانی که پیش من میان، من بهشون توضیح میدم، میگم که این داروها مشابه هم هستن، استفاده نشه، یا اینکه گاهی اوقات کم باید بشه. به هر حال به نظر من وظیفه پزشک گاهی اوقات این هستش که دارو رو قطع کنه، صرفا دارو نوشتن نیست. قطع کردن دارو هم جزء وظایف پزشک است. به نظر من علم و دانش و اعتماد به نفس بیشتری نیاز داره تا خود دارو نوشتن.
بله،
پس این در واقع بحث دارو درمانیش هستش. بازم من تاکید میکنم که مشکل هستش اینی که چه داروی استفاده بشه و یا چه پروسیجر پزشکی مرحله بعد باشه، حالا جراحی، تزریق و غیره. اینها مسائلی هستش که خب تخصصی هست یا شاید میشه گفتش فوق تخصصی هست بعضی جاها.
بله،
حالا ما در مورد درد هاد گفتیم که بی حرکتی هست. اینجا هم تو شما هم احتمالاً با بنده موافق خواهید بود که پاسخ دادن به بیمار گاهی اوقات مشکل میشه.
بله،
که مثالشو الان جلسات قبلی با هم صحبت کردیم، مثلا فردی که درد زانو داره واقعا آدم چی بگه؟ همونطور که من جلسات قبلی گفتم، بهترین در واقع یا مفیدترین مطلبی که بشه به بیمار گفت این هستش که تا جایی که درد اجازه میده فعالیت خودتو داشته باش. شاید برخلاف اون چیزی هست که در درد هات ما کاملا میگیم که چی، اون اندامو بی حرکت کنه، استراحت کنه. حالا مثلا در مورد کمر درد میگیم 3 روز 4 روز، بیشتر هم از اونم نباید گفته شه. در مورد درد مزمن خب معمولا گفته میشه که در حدی که شما میتونین فعالیت خودتو داشته باشین. ولی اینجا هم بازم مشکل، چون خیلی از بیماران میگن که مثلا ما نمیتونیم واقعا.
بله،
خب اینجا معمولا باید از یک سری درمان های دیگه استفاده کرد. در مورد خب مدالیته ها هست، گرما و سما، اینجا بیشتر گرما استفاده میشه و اینم واقعا یه مسئله ساده ای هستش. میتونن با 20 دقیقه 30 دقیقه هم خودشون میتونن یک پکای ایجاد کنن، درست کنن، دور شعله بپوشن و اون استفاده کنن. هم یه سری وسایل هستش تو بازار فروخته میشه، الکتریکی هست، با آب گرم هست، اینا هم میتونه در واقع فرد استفاده کنه. گاهی اوقات جایگزین مناسبی برای انواع اقسام داروها هست.
بله،
یک مسئله دیگه هم که هستش جنبای تو اون قسمت روحی و روانی مسئله است که اونجا هم حالا من شاید یادم ابتدای عرضم بگم که بهتر هستش که درد مزمن رو با یک کار گروهی باشه، کار تیمی باشه. الانم خیلی از کشورها به اون سمت رفتن. به حال این درد مزمن ممان یک موزل هم از دید ما هم از دید در واقع بیمار هستش که خب رسیدگی خودش داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود به اینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث باز هم در جلسات بعد خواهیم داشت. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
سپاس تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. دستگاه عکس برداری بسیار بزرگتر از دستگاه آسایشگاه بود و یادم است در نفرتی که بیش از سرما احساسش می کردم تمام عظمت دستگاه عکس برداری را که 5-6 متر درازیش بود و تا سقف می رسید و پایه های قطور آن مثل پاهای دیو روی زمین می خکوب شده بود و مسخره گرفته بودم و از خودم پرسیده بودم یعنی ممکن نیست دستگاه را کوچکتر از اینها بگیرند؟ بعد به یادم آمد که این سوال را از دکتر عکس بردار هم همان روز که رفته بودم عکسم را بگیرم کرده بودم و آن جوابی که داده بود و بعد پی بردم مسئله اساسی عکس برداری از سینه آدم ها و استخوان های شکسته دست و پایشان نیست، اساس آنها امیدوار ساختن آنهاست و فهمیدم که چرا آن روز اتاق معاینه آسایشگاه را شبیه معابد عتیق یافته بودم که مجسمه خدای بزرگ در سکوت و تاریکی آن احاطه شده از پیروان و کاهنان برپا ایستاده باشد و چرا من هم چون مؤمنی یا زائری از پا در آمده بودم که با دلی پر از امید و پیشگاه معبودی شتافته باشم. اما آن یکی دستگاه عکس برداری آن دکتر اتو کشیده، ماشین شکنجهی یا دیو آزار دهنده و نفرت انگیزی بود که جز ترس و وحشت، جز نفرت و سرما چیزی در من بجا نگذاشته بود. شاید آن روز سرما هم خورده بودم و سرفه هم شدیدتر شده بود. این مطلب را برای دکتر هم گفته بودم که تازه چراغ رومیزیش را روشن کرده بود و داشت با زنم حرف می زد. باز صحبت از سیگار بود و زنم داشت شکایت می کرد. پیش خودم گفتم لابد او هم حالا جملات امیدوار کننده را تکرار خواهد کرد و درباره سیگار دستورهایی خواهد داد. خواستم درباره پاکتی که برایش آورده بودم و مطالب آن چیزی بپرسم، ولی احتیاجی به سؤال نبود، ما که آن را خوانده بودیم و در یک آن به سرم زد داستان باز کردن آن را برایش بگویم، ولی منصرف شدم. یعنی دکتر آنقدر سالم بود و آنقدر چاق و سرخ و سفید بود که حیفم آمد با او صمیمی باشم و تصمیم گرفتم دیگر یک کلمه هم با او حرف نزنم. اما دکتر چیزی نوشت و پاکت کرد. گفت دیگر از تخصص من خارج است، باید به دکتر متخصص رجوع کنید. و کاغذ را به دست زنم داد و افزود این را برای معرفیتان نوشتم، دکتر مطمئن نیست. من سخت جا خوردم و تعجب کردم و زنم وحشت زده پرسید چطور آقای دکتر؟ یعنی راست راستی؟ دکتر حرفش را برید و اطمینان داد که نه جانم، چیزی که نیست، خودم هم میتوانم معالجش کنم، اما بهتر است پیش متخصص ریه بروید. رنگ از روی زنم پریده بود که زیر بغلش را گرفتم تا برخاست. وقتی خواستم خداحافظی کنم جلو رفتم و دست دکتر را که همان طور پشت میز نشسته بود محکم فشردم و از ته دل تشکر کردم و وقتی از در بیرون آمدیم خودم را سرزنش می کردم که چرا آنقدر با دکتر